السرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
تمهیدات گسترده دولت برای کنترل بازار کالاهای اساسی. از توزیع 150 هزار تن برنج وارداتی در بازار تا ثبت سفارش واردات روغن با عرض ترجیحی 28500 تومانی. برای تنظیم بازار گوشت هم قرار است 200 هزار تن گوشت قرمز وارد شود. رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد پیشرویی وزارتخانه های دادگستری و ورزش در هوشمندسازی خدمات. وزارتخانه های جهاد کشاورزی، امور خارجه و بانک مرکزی در این زمینه کمکاری کردند. بررسی روابط ایران و روسیه در گفتگوی سفیر کشورمان با رسانه ملی. آقای جلالی: طرح انتقال گاز روسیه از ایران منافع اقتصادی زیادی برای ایران دارد. و شهادت دست کم 70 فلسطینی دیگر در حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه. هشدار دوباره سران امنیتی این رژیم به نتانیاهو: عملیات در شهر غزه طولانی و بدون نتیجه خواهد بود و ساکنان شهر غزه این منطقه را ترک نخواهند کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. خانم ها و آقایان، به این بخش خبری خوش آمدید. من ارمی هستم. معاون وزیر جهاد کشاورزی از توزیع 150 هزار تن برنج وارداتی در بازار خبر داد. آقای سعید راد گفت این میزان برنج توسط بخش خصوصی در اختیار استانداران قرار می‌گیرد تا با قیمت مصوب توزیع شود. وی افزود بخشی از این 150 هزار تن برنج در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌هایی که ستاد تنظیم بازار مشخص می‌کند عرضه می‌شود. خبر دیگر این که ثبت سفارش واردات روغن هم از امروز آغاز می‌شود. بنابر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، ثبت سفارش با عرض ترجیحی 28500 تومانی انجام می‌شود. دیروز هم رئیس شورای تأمین کنندگان دام کشور از تصمیم دولت برای واردات بیش از 200 هزار تن گوشت قرمز خبر داده و اعلام کرده بود این اقدام در پی جهش قیمت گوساله زنده و افزایش 100 هزار تومانی هر کیلوگرم گوشت آن اجرایی می شود. منصور پوریان افزوده بر این اساس 135 هزار تن گوشت منجمد، 70 هزار تن گوشت گرم گوساله و گوسفندی و 40 هزار تن دام زنده قرار است وارد کشور شود. وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد پیشرفت فیزیکی ابرطرح ملی راه آهن چابهار زاهدان به بیش از 80% رسیده است. بر اساس این اعلام با ادامه روند فعلی این مسیر ریلی پایان امسال یا ابتدای سال آینده به بهره برداری می رسد. این خط آهن 634 کیلومتری بندر اقیانوسی چابهار را به شبکه ریلی سراسری وصل می کند و ظرفیت جابجایی سالانه 7.7 میلیون تن بار و 2 میلیون مسافر را دارد. با تکمیل این ابرطرح ملی، اقتصاد ایران به کریدور شمال جنوب تکمیل می شود و نقش کشور در ترانزیت منطقه‌ای ارتقا می یابد. بر اساس برنامه هفتم پیشرفت هدف گذاری شده. سهم حمل و نقل ریلی به 30% بار داخلی و حجم ترانزیت کشور به 40 میلیون تن در سال برسد. تا کنون بیش از 13.8 میلیارد تومان برای خط آهن چابهار زاهدان هزینه شده است. رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران وزارتخانه‌های دادگستری و ورزش را در هوشمندسازی خدمات پیشرو اعلام کرد. به گفته ی آقای محمد حسن صدر، متاسفانه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، امور خارجه و بانک مرکزی کمترین میزان هوشمندسازی خدماتشان را انجام داده‌اند.
خدمات که باید 100% متصل باشه به صورت الکترونیکی الان روی 84% هستیم و تو بعد خدمات هوشمند، یعنی خدماتی که الکترونیکی شده باید هوشمند بشه، الان توی 22% هستیم. من یه توضیح بدم، در طول برنامه هفتم پیشرفت دستگاه‌ها باید سالیانه 25% خدماتشون هوشمند بکنن. خب الان ما وضعیت 22%، یعنی یه قدری از اون نرمه پایین‌تریم. البته این در میانگینه، بعضی از دستگاه اوضاع بهتری دارن، بعضی اوضاعشون خیلی خوب نیست، که ما آماده تعامل هم هستیم، همین الان هم داریم تعامل میکنیم که وضعیت انشالله بهترم بشه.
دور جدید حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران فردا یکشنبه 23 شهریور برگزار می شود. برابر اعلام مرکز مبادله ایران، متقاضیان تا ساعت 24 شنبه 22 شهریور مهلت دارند و وجه و زمان خرید را واریز کنند. هر قطعه شمش طلای عرضه شده در این حراج 1 کیلوگرم وزن و حداقل عیار 995 در هزار دارد. معاملات به روش حضوری و نقدی انجام می شود. فرایند هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا آغاز شد. ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره 1 خود اعلام کرد ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از 21 دی 1404 آغاز می شود و تا 27 دی ادامه دارد. بر اساس اطلاعیه این ستاد، مقامات و مشاغل همتراز دولتی که قصد دارند داوطلب نمایندگی هفتمین دوره شوراهای اسلامی شوند، باید حداقل 3 ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند. هفتمین دوره انتخابات شوراها 11 اردیبهشت سال آینده برگزار می شود. سفیر ایران در روسیه روابط اقتصادی ایران و روسیه را پایدار و مناسب ارزیابی کرد و گفت ایران و روسیه در زمینه‌های مختلف اقتصادی از جمله کریدور شمال جنوب در حال همکاری هستند. آقای جلالی در گفتگو با رسانه ملی همچنین به طرح انتقال گاز روسیه از ایران هم اشاره کرد و گفت این طرح برای ایران منفعت اقتصادی زیادی دارد.
توسعه روابط ایران و روسیه، فرصت‌ها و چالش‌ها.
روسیه جدی هست برای اینکه گاز از ایران عبور بکنه.
سفیر ایران در روسیه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به تشریح روابط ایران و روسیه پرداخت.
مواضع جمهوری اسلامی ایران و مواضع روسیه خصوصا در عرصه بین‌المللی بسیار به هم دیگه نزدیک شد.
آقای جلالی مواضع روسیه در دفاع مقدس 12 روزه را مثبت ارزیابی کرد.
3 بیانیه وزارت امور خارجه روسیه داد و همینطور در شورای امنیت سازمان ملل متحد، همینطور در آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای.
سفیر ایران در روسیه با انتقاد از انتشار برخی ادعاها در فضای رسانه‌ای کشور گفت
یک نفر یک سندی بیاره، بنده اینجا تو تلویزیون میگم که آقا جمهوری اسلامی ایران تقاضا S-400 کرده باشه. نه، ما تقاضا S-400 نکردیم و خود روسا هم همین رو ما گفتن آقا شما که دارید در فضای رسانه این مطرح میشه، در کجا شما آمدید خریدار S-400 باشید که ما S-400 ندادیم؟
آقای جلالی با اشاره به سازوکار بازگشت تحریم ها گفت اثر روانی اسنپ‌بک که این روزها مطرح میشود از واقعیت آن بیشتر است.
کاملا موضع روسیه این موضع است که اسنپ‌بک از لحاظ حقوقی قابلیت انجام نداره.
آقای جلالی درباره جدیت اجرای توافقنامه همکاری ایران و روسیه گفت
بعضی هم گفتن آقا این توافقنامه جامعه راهبردی چه به درد می‌خورد، کجا بود؟ من می‌خوام بگم که هنوز از طرف ما اعلام هم نشده این توافقنامه، که فکر می‌کنم حالا همین روزا اعلام بشه.
سفیر ایران در روسیه در پایان گفت همکاری‌های روسیه و ایران در زمینه‌های مختلف اقتصادی از جمله کریدور شمال و جنوب با جدیت در حال انجام است.
در گام نخست 6 میلیارد متر مکعب هست که خط لوله‌اش الان وجود داره. اگر ما زودتر توافق کنیم میتونیم این رو بیاریم، به درد ناترازه خودمون هم انشاءالله برای زمستانمون خواهد خورد.
سوران اسدی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور روسیه توقف اعمال استانداردهای دوگانه در جهان و پایان تلاش برخی کشورها برای تعدیل فرهنگ کشورهای مستقل را خواستار شد. ولادیمیر پوتین در سخنانی در نشست عمومی مجمع بین‌المللی فرهنگ‌های متحد مقابل کشورهای جهان با تهدید نابودی خرده فرهنگ‌ها در جهان را ضروری خواند و بر ضرورت رهایی جهان از استانداردهای دوگانه و تلاش‌های برخی کشورها برای تهدید فرهنگی سایر کشورها تأکید کرد. از کشورمان آقای سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در 11 مجمع بین‌المللی فرهنگ‌های متحد حضور گرفته است.
یازدهمین مجمع بین المللی فرهنگ های متحد با عنوان بازگشت به فرهنگ و فرصت های جدید به میزبانی شهر سن پترزبورگ روسیه. مجمعی با حضور وزیران فرهنگ و مقامات ارشد 40 کشور و 4 سازمان بین المللی. سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در صدر هیئتی با هدف پیشبرد دیپلماسی فرهنگی کشورمان در اجلاس امسال شرکت کرده است. سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
چنین جلسه های فرصت های چند جانبه گرایی رو بیشتر میکنه، بخصوص در حوزه های فرهنگی اجتماعی که خب به نحوی این یک جانبه گرایی فقط در حوزه سیاسی نیست، در حوزه های فرهنگی اجتماعی هم ما یک جانبه گرایی رو میبینیم.
این اجلاس فرصتی برای دیدار و رایزنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با همتایان خود و نیز بازدید از مراکز فرهنگی روسیه است. سید عباس صالحی علاوه بر دیدار و گفتگو با خانم اولگا لوبیموا وزیر فرهنگ روسیه، از کتابخانه ملی روسیه و گنجینه اسناد تاریخی و نسخ خطی ایرانی بازدید کرد و با دنیس تپسکین رئیس این کتابخانه توافق کرد تا فهرست واری نسخ خطی فارسی در این کشور تهیه شود. محمد مهدی احمدی مشاور عالی وزیر و سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:
وظایفی که خیلی میتونه در دیپلماسی فرهنگی تأثیرگذار باشه حضور فعال در چنین مجالسی است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجمع عمومی فرهنگ‌های متحد نیز پیشنهاد داد سازوکاری برای مبادلات و تجارت فرهنگی عادلانه و چند جانبه بین کشورهای مستقل ایجاد شود.
بازگشت به فرهنگ، بازگشت به ارزش‌های مشترکی چون عدالت، کرامت انسانی، همبستگی و معنویت است.
سید عباس صالحی جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی زیر چتر حمایت آمریکا را هم به حاضران یادآوری کرد.
غزه تنها قربانی شدن حدود 60,000 انسان نیست، بلکه غزه زنگ هشدار به مرگ انسانیت است. همان گونه که تهاجم ددمنشانه رژیم اشغالگر صهیونیستی با حمایت ایالات متحده آمریکا به کشور من نمایه دیگری از افول ارزش‌های انسانی است.
حضور سید عباس صالحی و تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران در حوزه فرهنگ گام مؤثری در راستای تقویت دیپلماسی فرهنگی کشورمان در دنیای پیچیده کنونی است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، سن پترزبورگ.
منابع خبری از شهادت دست کم 70 فلسطینی در حملات بامداد امروز رژیم اشغالگر به 2 محله شهر غزه خبر دادند. شبکه الحدث گزارش داده اشغالگران در این حملات محله های شیخ رضوان و جبالیا را در شهر غزه به شدت بمباران کردند. منابع محلی گزارش دادند که هواپیماهای جنگی رژیم اسرائیل بیش از 18 حمله هوایی را به مدارس، چادرهای اسکان اضطراری و منازل مسکونی در شهر غزه انجام دادند. در اردوگاه اشراطی در غرب شهر غزه چندین منزل مسکونی و یک مدرسه که محل اسکان آوارگان بود هدف حمله جنگنده های ارتش رژیم اسرائیل قرار گرفت. همچنین در شرایطی که هیچ پناهگاه امنی در دسترس نیست 16 ساختمان مسکونی دیگر از ساعت اولیه صبح امروز تخریب شدند که موجب آوارگی صدها خانواده و پناه بردن آنان به خیابان ها شده است. در همین حال رسانه‌های رژیم صهیونی از هشدار مقامات امنیتی این رژیم به نخست وزیر درباره بی‌نتیجه بودن حملات به شهر غزه خبر دادند. بنابراین گزارش، سران امنیتی این رژیم به نتانیاهو گفتند عملیات در شهر غزه طولانی و بدون نتیجه خواهد بود و ساکنان شهر غزه این منطقه را ترک نخواهند کرد. همزمان اسامه همدان از رهبران ارشد حماس گفت پس از تجاوز رژیم اسرائیل به قطر جهان به روشنی دریافته که چه طرفی مانع دستیابی به توافق است. رسانه‌های سکیونیستی از حمله موشکی یمن به سرزمین‌های اشغالی خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها در پی تلاش پدافند رژیم سکیونیستی برای رهگیری این موشک، صدای انفجارهای مهیبی در آسمان فلسطین اشغالی شنیده شد و شمار زیادی از شهرک نشینان سکیونیست از ترس به پناهگاه‌ها فرار کردند. همچنین پروازها در فرودگاه بن گوریون در پی شلیک موشک از یمن به صورت موقت متوقف شد. این حمله موشکی یمن در حالی است که رژیم صهیونیستی چند روز قبل در حملات گسترده هوایی به مناطق مختلف یمن شمار زیادی از مردم این کشور را شهید و زخمی کرد. ولی مسئولان یمنی و جنبش انصارالله اعلام کردند حملات موشکی و پهپادی نیروهای مسلح یمن به اهداف صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی تا پایان جنگ و رفع محاصره غزه ادامه خواهد یافت. بیانیه ترویکای اروپایی درباره قطر. فرانسه، آلمان و انگلیس در بیانیه ای مشترک حمله جنایتکارانی رژیم اسرائیل به دوحه را محکوم کردند. وزرای خارجه این سه کشور با تاکید بر نقش قطر در میانجیگری این اقدام را تهدیدی برای روند مذاکرات دانستند و خواستار توقف فوری عملیات نظامی رژیم اسرائیل در نوار غزه شدند. این سه کشور اروپایی همچنین بر لزوم دستیابی به آتش‌بس دائم و ارسال کمک‌های انسانی به غزه تأکید کردند. تجاوز دوباره رژیم صهیونیستی به خاک سوریه. منابع سوری از ورود نظامیان صهیونیست به مناطقی در استان قنیطره خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها، نظامیان اشغالگر به سمت چندین روستا در حومه قنیطره پیشروی کرده و ساکنان این مناطق را مورد آزار و اذیت قرار دادند. تجاوزهای مکرر رژیم صهیونیستی به خاک سوریه در حالی صورت می‌گیرد که ابو محمد الجولانی، رئیس هیئت حاکمه در سوریه، از گفتگو با تل‌آویو درباره توافق امنیتی خبر داد. این در حالی است که صهیونیست‌ها از زمان سقوط نظام بشار اسد تا کنون بارها سوریه را هدف حملات خود قرار داده و یا تمامیت ارضی این کشور را نقض کرده‌اند. مقامات آمریکا می‌گویند عامل ترور چارلی کرک، فعال سیاسی این کشور را بازداشت کرده‌اند. فرد دستگیر شده تایلر رابینسون، جوان 22 ساله ساکن جنوب یوتا است. کرک از متحدان نزدیک رئیس جمهور آمریکا دو روز پیش هنگام سخنرانی در دانشگاه یوتا هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. ترامپ این ترور را لحظه‌ای تاریک برای آمریکا توصیف کرد و چپ‌های تندرو را مسئول گسترش تروریسم داخلی در این کشور دانست. ماموران امنیتی آمریکا برای اطلاعات منجر به دستگیری رابینسون جایزه نقدی گذاشتند، اما گفته می‌شود پدر رابینسون بعد از مشاهده تصویر فرزندش او را معرفی کرده است. گفته می‌شود روی یکی از پوکه‌های شلیک نشده اسلحه رابینسون عبارتی در مقابله با فاشیست و دیکتاتوری نوشته شده است. این ترور نگرانی‌ها را درباره موج خشونت سیاسی در آمریکا تشدید کرده است. همکارم آقای مهدی جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، صبحتون بخیر. هفته یه سوم لیگ برتر فوتبال با شکست استقلال، توقف سپاهان و برد پرگل تراکتور آغاز شد. در نخستین روز این هفته از رقابت‌ها استقلال تهران 1-0 مقابل میزبانش استقلال خوزستان شکست خورد. تراکتور در تبریز 4-1 آلومینیوم عراق رو مغلوب کرد. بازی سپاهان اصفهان مقابل گلگهر سیرجان و خیبر خرم‌آباد با فجر سپاسی هم به تساوی 1-1 انجامید. در همین چارچوب امروز شمس‌آذر قزوین با پیکان، چادر ملو با ملوان، زوباهن با مس رفسنجان و پرسپولیس با فولاد خوزستان برابر هم قرار می‌گیرند. پیکارهای جدوی قهرمانی نوجوانان آسیا با کسب 1 نشان نقره و 2 برنز برای نمایندگان ایران به پایان رسید. در آخرین روز این رقابت‌ها که به میزبانی جاکارتای اندونزی برگزار شد، دیروز سمیرا خاکخواه در دیدار پایانی وزن منهای 63 کیلو نتیجه را به نماینده کره جنوبی واگذار کرد و صاحب نشان ارزشمند نقره شد. در بخش پسران و در منهای 90 کیلوگرم امیر حسین نظری و در به اضافه 90 کیلو محمد بناییان به نشان برنز دست پیدا کردند. در این پیکارها 196 جودوکار از 21 کشور حضور داشتند که در پایان ازبکستان با 7 طلا، 3 نقره و 8 برنز بر سکوی نخست ایستاد. کره جنوبی با 3 طلا، 2 نقره و 2 برنز نایب قهرمان شد. قزاقستان با 2 طلا، 4 نقره و 8 برنز به مقام سومی رسید. تیم جودوی کشورمون هم با 3 نشانی که گرفت در مکان نهم جدول توزیع مدال‌ها جای گرفت. کشتی آزاد قهرمانی جهان، 4 آزادکار ایران امروز با حریفان سرشاخ میشند. در نخستین روز رقابت‌ها احمد محمد نژاد جوان در وزن 61 کیلوگرم در دور نخست با کشتیگیر اکوادور مبارزه میکنه. در 70 کیلو امیر محمد یزدانی به دیدار کشتیگیر جمهوری آذربایجان میره. در 86 کامران قاسمپور که با قرعه سختی روبرو شده در دور اول با نماینده قرقیزستان کشتی میگیره. والنسیای آمریکایی و کادیف روس در سمت جدول قاسمپور قرار دارند. در وزن 125 کیلوگرم هم فردا امیر حسین زاره در دور نخست استراحت داره و در دور دوم باید مقابل برنده کشتی نمایندگان پورتوریکو و مولداوی روی تشک بره. کاناپولو جوانان آسیا، تلاش ایران برای رسیدن به دیدار پایانی. در مرحله نیمه نهایی این مسابقات امروز جوانان کشورمون به مسافه مالزی میزبان میرن. تیم کاناپولوی کشورمون دیروز در مرحله 1/4 نهایی با برتری 8-1 برابر ژاپن راهی نیمه نهایی شد. مالزی هم 6-3 هنگ کنگ رو شکست داد و حریف ایران شد. مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان در مانیل آغاز شد و دیدار افتتاحیه از گروه 1 تونس 3-1 فیلیپین رو شکست داد. در همین گروه یک شنبه ایران برابر مصر قرار خواهد گرفت. این برای نخستین باری که 32 تیم در 8 گروه 4 تیمی حضور دارند. در پایان مرحله مقدماتی 2 تیم برتر هر گروه به مرحله حذفی صعود خواهند کرد. تیم هندبال جوانان ایران برای شرکت در نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی پسران کمتر از 17 سال آسیا وارد اردن شد. تیم کشورمون با تیم‌های کره جنوبی، سوریه و مالدیو هم گروهه. این رقابت‌ها از 24 شهریور آغاز میشه و 2 تیم برتر جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان رو به دست میارن. سپاس از توجهتون.
صدای ما را از رادیو ایران می شنوید و اما یک گزارش از کشورمان. رویداد ایران جان این بار به اصفهان می رود. در این رویداد که ایران جان اصفهان ایران نام گرفته، از بحران‌های زیست محیطی تا امید به اجرای قطار سریع السیر گفته می شود.
در آستانه رویداد ملی ایران جان اصفهان ایران، اصحاب رسانه، خبرنگاران و فعالان فضای مجازی در نشستی با مدیر کل صدا و سیمای استان اصفهان دیدار و سوالات خود را مطرح کردند.
در مورد عوامل و موضوعاتش هم
یوسف افشانیا، مدیر کل صدا و سیمای استان اصفهان، از رویداد ایران جان به عنوان آینه عدالت محوری رسانه ملی یاد کرد.
همه استان ها، همه اقوام، همه اقشار، روستاییان، عشایر، شهری ها و همه استان ها در مناطق مختلف تونن در سایه عدالت رسانه ملی در قاب تلویزیون رسانه ملی دیده بشن و از طریق رادیو صداشون شنیده بشه.
به همچنین از نقاط تمرکز رویداد سوم ایران جان در اصفهان گفت.
اولین موضوع گردشگری است با رویکرد معرفی نقاط کمتر دیده شده استان اصفهان. موضوع دوم انرژی خورشیدی است. و سومین موضوع و نقطه تمرکز ویژه ما دانش بنیان ها هستن.
مدیر کل صدا و سیمای استان اصفهان در بخش گردشگری از نگاه ویژه رسانه به موضوع ایثار و شهادت گفت.
گلستان شهدای اصفهان یک مقصد گردشگری هست برای میهمانان. استان اصفهان استان 24,000 شهیده.
و در بخش معرفی شهرستان های استان
به شهرستان های سمیروم، میمه، خور و بیابانک، فریدون شهر، نطنز و این موضوعات بپردازیم.
در این نشست خبر از طرح و پیگیری مهمترین مطالبه های مردم اصفهان شد.
اگر آب مشکلش حل بشه، زاینده رو حل میشه، به تبعش اونها هم حل میشه. آلودگی هوا بزرگترین مشکل مردم استان اصفهان هست. یکی از بزرگترین مشکلات شهر اصفهان و شهرهای اقماری اصفهان از قبیل شاهین شهر و ملک شهر و برخار و میمه و اینها مشکل فرونشست است. قطار سریع السیر بین استانی اصفهان به تهران هست که بیش از 10 سال طول کشیده. یکی از برنامه های است که انشاءالله عزیزان فردا بازدید خواهید کرد.
رویداد ملی ایران جان اصفهان ایران از 22 لغایت 28 شهریور ماه برگزار می شود.
اصحاب رسانه و خبرنگاران طی بازدیدی از برنامه های در حال تولید شبکه اصفهان بازدید کرد.
و رعد و برق خواهند داشت. خدمتتون عرض کنم که هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران رأس ساعت 12 خواهد بود. خیلی متشکریم از همراهیتون با مجموعه خبرهای بامدادی رادیو ایران. بخش دیگری از خبرها رأس ساعت 11 به آگاهی شما خواهد رسید. روز بخیر و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
سلام خداوند بر پیامبر مهر و رحمت. سلام مجدد به شما، صبح بخیر به شما مردم عزیز ایران، شنوندگان خوب رادیو معارف، سپاسگزاریم که همراهی می‌فرمایید. در مورد پویش ملی ایران جان میخوام باهاتون صحبت کنم که از استان خوزستان شروع شد، بعد از ایلام، حالا به استان زیبای اصفهان رسیده تا با یکی از استانهای دیگه این مرز و بوم هم آشنا بشیم. استان اصفهان یکی از قطب‌های گردشگری کشورمونه که با استان‌های مرکزی، قم، سمنان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، یزد، خراسان جنوبی، لرستان و چهارمحال و بختیاری همسایه است. طبق آخرین تقسیمات کشوری کشور عزیزمون ایران، این استان 24 تا شهرستان داره، 51 بخش داره، 106 شهر داره و 131 دهستان داره. چندین رودخونه تو سطح استان اصفهان جریان داره، اما یکی از بزرگترین رودخونه های داخلی فرات مرکزی ایران زاینده روده که از ارتفاعات زردکوه بختیاری سرچشمه میگیره و نقش زیادی در شادابی و سرسبزی شهرهای مختلف و همجوار استان داره. استان اصفهان ظرفیت‌های زیادی در زمینه اقتصادی و گردشگری و صنعتی و بازرگانی داره. با توجه به ترکیب اقوام ساکن در این استان، مردم به زبان فارسی و لهجه‌های مختلف از جمله اصفهانی، ناینی، نتنزی، خانساری، کاشانی و اردستانی حرف می‌زنند. اگه تا الان سری به این استان زیبا نزدین، خوبه که سفری به استان عزیز اصفهان داشته باشین و از زیبایی‌هاش لذت ببرید. انشاءالله که جیبتون پرپول باشه و شرایط سفر هم مهیا باشه و برید به این استان زیبا. من تا الان فکر میکردم استان اصفهان فقط اصفهانی صحبت میکنن. نائینی و نتنزی و خانساری و کاشانی و اردستانی خیلی جدید بود که از این پویش ایران جان تونستیم دریابیم و انشاءالله که زاینده رود هم که اشاره شد در این پویش ایران جان هم پر آب باشه و آبش برگرده و از این حالت در بیاد. و الان تهیه کننده محترم برنامه آقای سید احمد محمودی هم اشاره می‌فرمایند که گلپایگانی هم لهجه خاص خودش رو داره. ماشاءالله ماشاءالله چه اصفهان پرظرفیتی داریم ما. 8:30 دقیقه